بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، بحث امروز ما درباره ثواب و گناه هستش. شاید مهمترین دل مشغولی مؤمنین که هرچه بیشتر در دنیا ثواب جمع بکنن و هرچه بیشتر از گناه دوری بکنن. البته بحث تازه نیست. بنده در خلال بحثایی که در شرح سوره های قرآن داشتم در این زمینه صحبت کردم. امروز ولی فکر کردم به هر حال این جلسه قرآن بد نیست، هر از گاهی این مسائل رو دو مرتبه نظری بهش بیفکنیم و به هر حال اون فلسفه‌ای که از گناه و ثواب در قرآن هست یک ارزیابی مجددی بکنیم. از اونجایی که معمولا دینداری ما ایرانی ها، چه بسا کشورهای دیگه اسلامی هم کم و بیش همینطور باشند، دینداریمون عمدتا برگرفته از تعلیمات فقیهانه. اگر متولد شدیم اونها در گوش فرزندانمون یا خودمون اذان و اقامه گفتن، اگر کسی ازدواج کرده اونها در واقع خطبه عقد رو خوندن، وقتی کسی از دنیا میره اونان که تلقین میت و امثال این آداب و تشریفات رو دارن. طبیعتاً از اونجایی که مربی ها و معلمان دینی جامعه ما فقیهان بودن، روحانیون بودن، اونا هم از زاویه نگرش خودشون که اغلب هم سوادشون و معلوماتشون در حد همون آموزش هاییست که تو حوزه میبینن، به ندرت شما کسی میتونستین پیدا بکنید که حتی دیپلم داشته باشه، تاریخ ایران رو درست خونده باشه، فیزیک و شیمی بدونه. معمولا از روستا همون سنین 14-15 سالگی را می افتادن می رفتن حوزه قوم و به حال هم دنیا بوده هم آخرت به تصور خودشون که یه کاری لازم نیست ما بکنیم، سربازی نمیریم و بعدم خب دیگه وجوهات هم هست و خمس و زکات و اگه بتونی یه مسجدی یک پایگاهی هم بگیریم دیگه وجوهات هم داریم و دیگه یه عمر یک شغل بی درد سر پیدا کردن دیگه. طبیعتاً از طریق اونها هم نوع دینداری رو مردم ما آموزش گرفتن. البته خب در ایران میدونین روحانیون تابع مردمند از نظر معیشت، از طریق همون خمس و زکاتی که مردم میدن اصطلاح وجوهات میگن اونا زندگی میکنن دیگه، میکرد حالا که دیگه هزاران رقم بودجه دارن و درآمدهای خیلی هاشون نجومی دارن، حساب و کتاب هم نداره دیگه، بودجه مملکت هم دست خودشونه، ولایت فقیه و برحال دیگه صاحب همه چی هستن دیگه. ولی خب مردم قبلا باید پول میدادن، اگه نمیدادن دعوت نمیکردن، خب اینا کاری بلد نبودن. در کشورهای اهل تسنن اکثرا وابسته به دولتن، وابسته به اوقاف، اوقاف برای اونها حقوقی تعیین میکنه و حقوق بگیر، اصلا خیلی هاشون هم دکل مغازه ای دارن و ترکیه اگر تشریف برده باشین میبینین که سر زور که میشه با سرعت اون فروشنده میدوه میاد و کلاهی سرش میذاره، لباس میذاره، نماز رو میخونه سر وقت و با سرعت هم میره سر همون کسب و کارش. یعنی جوازشون رو باید دولت بده. در کشور اهل تسنن معمولا اونا اهل مبارزه با دولت ها نیستن چون حقوقشون دست دولته. در ایران یا عراق و مثلا کشورهای دیگه اونا علیه توده های مردم معمولا حرفی نمیزنن، نمیزدن حالا که دولت دست خودشونه همه چی هست، چون نیازمند مردم بوده. بنابراین به قول این صحبت آقای مطهریه که میگفت روحانیون ما مقلد مردم هن، روحانیون اونا مقلد دولت ها. معمولا البته استثناها همیشه در هر جامعه هستش. سلام علیکم. خب این نوع دینداری، دینداری معیشتی در واقع که دکانی است برای زندگی، دین میشه دکان. آموزش هایی هم که میدن واقعا این انقلاب ما، این عمل کرده روحانیت در سیاست، این خیر و برکت رو داشت که خیلی چیزها رو آدم دیگه از این به بعد زیر سوال میبره وقتی عمل کرده ها رو آدم میبینه. بنابراین خیلی موقعیت خوبیه همه چی رو یک نوع بازنگری آدم بکنه، تمام تعلیماتی که دادن از اول بررسی بکنه که چقدر اینا اصالت داشته و داره و چقدر اصلا با قرآن اینا انطباق داره. بارها عرض کردم در قرآن 4 کیفر بیشتر نیست، نه مشروب خوری کیفر دنیایی داره، نه ارتداد، نه الحاد، نه بیهجابی، اینا هیچ کدوم کیفر دنیایی نداره، یعنی هیچ کسی عقل نداره دیگری رو تنبیه بکنه. 4 تا بیشتر تو قرآن نیست، اون 4 تا همه جای دنیا هست، سرقت، قتل، زنای علنیه که تجاوز به عفت عمومی بشه و یکی دیگه هم اهمیت جامعه رو مسلحانه به هم زدن. بجز این 4 تا هیچ کیفر دنیا، مجازات دنیایی در قرآن وجود نداره. شما صدها میتونید ببینید که آقایون دارن دیگه، قانونیش هم کردن اینا رو، این از کجا اومده؟ کاملا بشریه. حالا جنبه ثواب و گناه رو هم میشه یه ارزیابی کرد که آیا این ثواب و گناهی که به ما گفتن واقعا به این معنا هست یا نه. شما اگر هر یک از این اماکن متبرکه اگه برین، مشهد برین، نمیدونم شهر قم برین، عبدالعظیم برین، میبینین مردم مراجعه‌ای که به قرآن میکنن تو هر 100 نفری که کتاب مفاتیح، کتاب دعا برمیدارن، شاید 2 تا 3 نفر قرآن بردارن. اونایی هم که برمیدارن برای اون خوندن سوره های کوچیکه که میگن اگه اینو سوره انا انزلنا رو بخونیم مثلا این حاجتت برآورده میشه، نه برای اینکه کتاب راهنمای عمل باشه، برای ثوابشه. این کتاب مفاتیح هم مفاتیح الجنانه، اینو شیخ عباس قومی خیلی چندین سال پیش، حالا من نمیدونم چقدر، اینو جمع‌آوری کرده، کتاب دعاست. تو حاشیه‌اش هم همش نمیشه اگه این دعا رو بخونید این بیماریتون خوب میشه، اگه اینو بخونید اینطوری میشه، اگه همش کتاب مثل داروخانه است، حاشیه‌اش همش دعاهایی نوشته 2 خطه 3 خطه که برای شفای همه امراض هم هست. خب این بعدم ثوابایی تعیین کرده، اگه اینو بخونید مثل این که 100 سال نماز و روزه گرفته باشین، نمیدونم اگه این دعا رو بخونید مثل این که 100 دفعه حج رفته باشین، این دعا رو بخونید مثل نمیدونم 10 بار مثلا در رکاب پیامبر جهاد کرده باشید. خب خواننده میبینه وقتی که اینقدر راحت و آسون بیخرج و دردسر میشه به این ثواب رسید، چه کاری خودمون رو دردسر بدیم. مرحوم مطهری در اون کتابش می نویسه که یه نفری از یکی از این آقایون که از این حواشی می نویسه پرسیده بود بابا ما که خودمون می دونیم که اینا پای و اساسی نداره، اینا چیه تو نوشتی در این حاشیه مفاتی؟ اون میگه والا من دیدم مردم جوونا خیلی تارک و سلات شدن، دین رو خیلی رعایت نمی کنن، من فکر کردم تشویقی بذاریم که اگه اینو بخونید اینجوری میشه، اگه اونو بخونید اینجوری میشه، برای تشویق جووناس به دین داری. اینو مرحوم مطهری نوشته توی کتابش که مستقیما خودش سوال کرده بوده. خب این مسئله کاملا نشون میده که در دیدگاه اکثریت مردم مسلمان ثواب و گناه یه چیزیه که مثل این که بیرون ماست، درست مثل مدرسه که کارت آفرین میدادن که سعی میکردن بچه ها مثلا کارت هایی رو جمع بکنن، هر وقت به این تعداد میرسه مثلا یه نمره بگیرن یا مثلا یک ارفاقی معلم در حقشون بکنه یا تنبیه ها رو یادداشت میکردن. یعنی در واقع ثواب رو یه چیز بیرون از خودمون ما در اثر این آموزش هایی که دادن تلقی میکنیم، مثل اینکه یه حسابی ما پیش خدا داریم که یه پوهنایی به ما خدا میده، خدا اینا رو همه رو جمع میکنه، بعد میبینه مثلا چند هزار تا مثلا کار بد کردیم، چند هزار تا کار خوب. یعنی درست مثل تشویقی که تو مدرسه به ما میدن تابع معلمه، معلمه که این نمره رو میده بر حسب این که از کدوم دنده صبح بلند شده، روز قبل و همسرش دعوا داشته یا رابطهشون خوب بوده. یعنی یه چیزیست که بیرون از ماست، یا یه کارگری که کار میکنه درست حالا یه موضوعی تعیین میکنن، ولی بستگی به اون کارفرما داره که حالا یه چیزی اضافه میکنه، انعام میده یا نمیده، حقشو میخوره. یعنی این مثل این که بیرون ماست، در حالی که اصلا قرآن یه کمچین تعریفی برای ثواب نداره که بیرون از ماست. ثواب رو در واقع نتیجه عمل ما میدونه که همون موقع هم تحقق پیدا میکنه. شما غذایی که میل میکنید ثوابش همون انرژیست که کسب میکنید، ورزشی که میکنید ثوابش همون در واقع تقویت ماهیچه هاتون هست، اون جریان خون و کمکیست که به سلامتی شما میکنه. معنای ثواب در قرآن، حالا بعد واردشم میشم با نشانه آیات خدمتون عرض میکنم، ثواب دقیقا کار بد یا خوبیست که آدم میکنه، اصلا معنای مثبت هم ثواب نداره. ثواب این نتیجه عملتون، هر عملی آدم بکنه، درس که میخونه ثوابش همون معلوماتیست که به دست میاره. تفاوت دیدگاه فقهی، فقاهتی، اون چیزی که قرنها به ما آموزش دادن با قرآن اینه که آقایون میخوان که اونهایی که میگن یا گفتن یا تو کتاباشون نوشتن ما اونا رو عمل بکنیم، یعنی اونا تقلید میخوان، تقلید. یعنی ما یه چیزی میگیم شما هم باید اون عمل کنیم. تقلید هم از ریشه قلاده است دیگه، یعنی هر چی که به گردن آدم بسته آدم تو همون سمت میکشن باید رفت دیگه. رشته‌ای بر گردن هم افکنده دوست میبرد آنجا که خاطر خواهه است. و رساله، رساله یعنی چی؟ یعنی این آقایون هر کدوم یه کتابی نوشتن، شما باید تو زندگی معلوم بشه که از کی تقلید میکنید. شما هر یک از این آقایون رو بپرسید اول از شما برسن مقلد کی هستی؟ حالا بعضی ها مقلد میت بودن رو هم قبول دارن که از دنیا رفته، میگن اشکال نداره، ولی اکثرا قبول ندارن، میگن باید زنده باشه. اگه شما بگید من از کسی تقلید نمی کنم، پس تو میگن کسی که مقلد نداشته باشه میت جاهلیت، مثل دوران جاهلیت از دنیا میره، یعنی هیچ راهنما نداره. یعنی انگار نه انگار خدا یه کتابی فرستاده راهنمای عمل ما هست. در یه مجلسی بودیم، یکی از روحانیون بود که اون موقع بود استاندار رئیس دادگاه، نه یه چیزی، یکی از مقامات به هر حال قضایی بودش، دادستان تهران. از مرحوم پدر پرسید که با البته احتراماتی که شما مقلد کی هستید؟ از کی تقلید میکنید؟ ایشون گفتن که والا من در زندگیم همیشه سعی کردم که مشرک نباشم. اینا یه مرتبه به همدیگه نگاه کردن، چند نفرم بودن، مونده بودن چی بگن. گفتم من سعیم این بوده که تو زندگی مشرک نباشم. یعنی معنی نداره که وقتی خدا رو آدم قبول داره و کتاب خدا هم هست در بس بخواد از یک کسی تبعیت بکنه، نمیدونم اتاب و خطاب مقام رهبری رو به آقای ظریف شنیدین که ظریف هم میگه که خب من در خودم سعی کردم که شناخت پیدا کنم ولی در اجرا مقلدم، یعنی هرچه آقا بفرمه. تمام دعواها و بحثایی که فعلا تو ایران هست این نیست که این چی گفته، بحث اینه که چرا این پخش شده، مردم فهمیدن. و همه اعتراضمونه که تو چرا این حرفو زدی؟ نمیگه حرف غلطه، یک نفرم نگفته اصلا این غلط نیستش، این اشتباهه به این دلیل. همش مسئله اینه که تو چرا گفتی؟ یعنی یک نوع پیروی بیچون و چرا از اون کسی که در بالا قرار داره. این سیستم و فرهنگ فقاهتیه، فرهنگ روحانیت همینه دیگه. اون آقایون که میگه ولایت مطلقه فقیه نیشی، نه ولایت معمولی، مطلقه، هر چی مطلق که میگن. خب پس در قرآن اون سوره اسراء میفرماید لا تقف ما لیس لك به علم، تا به یه چیزی علم پیدا نکردی هرگز نرو دنبالش. لا تقف قفایه یعنی پشت، مثل پشت گرده رو میگه قفایه، پشت هیچ کسی نرو، پیرو به هیچ کسی نباش تا علم پیدا نکردی. برای اینکه ان سمع و البصر و الفؤاد، بدون که چشم تو، گوش تو، عقلت، دلت پیش خدا پاسخگوئه. یعنی من این ابزار شناخت که به تو دادم برای که ببینی، بخونی، مطالعه کنی، گوش دادم بپرسی، تحقیق بکنی، و اون دلو بهت دادم، ستاد مرکزی این اطلاعاتی که میاد، تجدید تحلیل کنی، اندیشه بکنی، عمل بکنی. مطلقاً خداوند از کسی نمیپذیره که چشم و گوش بسته بخواد اطاعت بکنه. حتی تو سوره فرقان، سوره 25 قرآن آیه 73، از ویژگی های تو اون سوره، ویژگی های عباد الرحمن رو میگه، اونایی که بنده اون خداوند رحمانن، اون رحمت عام درشون تحقق پیدا کرده. یکی از ویژگی های دهگانه شون اینه، اذا مر رو به آیتن، وقتی به آیه ای از آیات خدا برخورد میکنن، این قرآن رو میخونن و یا حالا کتاب های دینی دیگه، لم یخ رو علیها سمن و امیانن، کروکور باش برخورد نمیکنن. یعنی خدا نمیخواد از خودش تقلید بکنن، یعنی قبول نداره که خدا بگه خدا گفته دیگه، آفریدگار ماست، خالق ماست دیگه، معنی نداره که آدم شونو چرا بکنه. نه، میگه اصلا خدا دوست نداره، خدا نمیپذیره. تو باید بفهمی حتی چیزی رو که خدا گفته باید فهمید. ما که چوب نیستیم که، باید درک بکنیم، بفهمیم. این اصلا به کلی با فلسفه فقاهتی، اونچه که آقایون روحانیون گفتن قرنها و هنوزم دارن میگن، زمین تا آسمون فرق داره. اونا نمیگن شما باید بفهمی، میگن تقلید باید بکنی، اگه نکنی مثل روزگار جاهلیت از دنیا رفتی. باید مرجع تو پیدا کنی، مرجع تقلید، رجوع تو به کی باید باشه؟ هرچی هم اون آقا گفت. اوائل اینو یه بارم گفته بودم توی یکی از جلسات، ما یه کلاس هایی قبل از انقلاب داشتیم و یه از این دانشجوی ها می آمدن. خب در اونجا بود، هم سالهای قبل از انقلاب، به زیر زمینه یک مسجدی بوده، سالونی داشت و در اختیار ما گذاشته بودن و اینا. خب جوانتر بودن و برحال ما هم حالا اونچه که بلد بودیم به اونها میگفتیم. بعد از انقلاب شد و اینا جذب این گروه ها و سازمان های مختلف هم شدن و بعضی هاشون هم عضو سپاه شدن و عضو حتی اطلاعات سپاه و در اون رده های بالا. خب یه روزی یکیشون زنگ زده بود به من که میخوام شما رو بیایم ببینیم و گفتم حتما، خیلی خوشحال میشم، مدتی است ندیدم. و اینا اومدن و البته خب خیلی مشفقانه و دوستانه، خلاصه حرف دلشون این بود که ما خیلی ناراحتیم که چرا مثلا ما این حرف ها رو از شما یاد گرفتیم، تو این خط از این طریق مثلا آمدیم، ولی خیلی ناراحتیم که شما چرا مثلا همگام و همراه با حضرت امام نیستین و چرا مثلا همراه با انقلاب، مثلا انقلابی نیستین. و من گفتم خب اون صحبت ها رو باز میکنین دیگه، اون که میخونین قرآن و اینا رو، اون مطالعات رو. گفتن نه دیگه، ما دیگه چرا زحمت بکشیم، پیدا کردیم ما دیگه حضرت امام دیگه، ما فقط گوش میکنیم به سخنرانی های ایشون. و بله همین صحبت هایی که خب بود. گفتم که خب نظرتون راجع به جنگ و اینا چیه؟ گفتن آره این اون موقعی در جنگ ایران و عراق و این حرفا بود. و گفتم که خب این عملیاتی که آخه دو تا ملت مسلمون که به جون هم افتادن، این آیات سوره حجرات رو خوندم که حق ندارن مسلمون ها اختلاف داشته باشن، با هم بجنگن، اگرم جنگیدن بقیه کشور اسلامی باید بیان دخالت کنن، با اون که حاضر نیست که صلح بکنه آتش بس بده، باید همه بجنگن مجبورش کنن. این سوره حجرات رو بخونین خودتون. خب اینایی هم گروه هایی که آمدن از کشورهای دیگه چرا نمیپذیرن اینا؟ گفت بله، ما به همین نتیجه رسیده بودیم، خدمت حضرت امام رفتیم و بهشون هم عرض کردیم که آخه تو این عملیات تو هر کدوم 7-8 نفر کشته میشن از این جوونا، ما به این نتیجه رسیدیم که به جایی هم نمیرسیم و طول هم کشیده جنگ. و گفتم خب ایشون چی فرمودن؟ گفتش که ایشون مدتی که ما حرف میزدیم سرشون پایین بود، سکوت کردن، بعد که حرفای امام تمام شد گفتن که خسته شدید برین کنار، کسای دیگه هستن جای شما رو بگیره. گفتن خب شما چیکار کردین رفتین کنار؟ گفتن نه دیگه، ما مقلدیم، ایشون باید پاسخ بده به خدا. تا میدونین تو هر یکی از این عملیات که خودتون میگین 7-8 نفر کشته میشدن، حالا چقدر از اونها کشته میشدن، هر یه جانی شما مسئولش هستین. قرآن میگه لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. اون کسی که کشته میشه تو جنگ باید روی بینه آگاهی کشته شده باشه، این هر کی خونش بریزه شهیده. میگه اون کسی هم که جانشو نجات میده رو آگاهی باید باشه، تشخیص داده که نه من نباید حالا کشته بشم، تو فلان مرحله مثلا باید این مسئولیت رو دارم، باید کشته بشم این کار میمونه. یعنی چه زنده بمونه چه شهید بشه باید رو آگاهی باشه، و اینا مفت نمیارزه. گفتن نه دیگه، ما ایشون رهبر شیعیان جهانن، ما که نمیدونیم، ایشون حتما عقلشون بیشتر میرسه. این یه طرز تفکره، این طرز تفکری است که روحانیت همینو میخواد. الان هم که میبینیم همین حرفه، همه باید یه نفر، فکر و اندیشه یک نفر، یعنی تقلیده، پیرویه. حالا توضیح میدم چرا این عرضه میکنم، چه ربطی به ثواب و گناه داره. همون دیدگاه هاست که ثواب و گناه رو برای ما ترسیم کرده. مسئله آگاهی نیست، مسئله عمله که این کار باید بکنید. کاری نداریم که میدونید آگاهی دارید یا ندارید. ثواب و گناه هم دقیقا همینطوری شده. حضرت ابراهیم تو قرآن هستش، میگه که خدایا ارنی کیف تحیی الموتا، به من نشون بده تو چگونه مرده رو زنده میکنی. میفرماد اولم تؤمن، باور نداری، ایمان نیاوردی؟ میفرماد بلا ولکن لتطمئن قلبی، چرا ایمان آوردم ولی دلم آرام نیست، دلم به اطمینان نرسیده. خب حالا اینو به یه روحانی اگه مثلا شما بگین، میگه این کار بکنی، بگین که درسته من مسلمونم، اعتقاد دارم، ولی من آگاهی و شناخت ندارم، نمیدونم چیه. تو پس برو یه نفر رو پیدا بکن که دیگه هرچی میگه گوش بکنی. نه تنها تو فقاهت، شما تو هر یک از این حوزه های عرفانی و نمیدونم تصوف برین، میشناسین دیگه تو این جامعه امریکا مست فرابون، پیش هر کدوم انتخاب بکنید. اگه بیان بگین فلانی اینو گفته، فلانی چرا اینجوره چرا اونجوره، میگم برو یه جای دیگه، اینجا تو آمده که ما باید بگیم که چیکار بکن. اصلا چون و چرا نداره در هر کدوم از این فرقه هایی که هستن که دنبال برحال به قول خودشون تصوف و عرفان و اینا هستن. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. اگر گفت که سجادت هم با می رنگین کن، بکن، بی خودی که نمیگه. یعنی یک نوع تقلید هم در عرفان ما و هم در شریعت روحانی ما، فقاهتی ما هستش. خب اصلا با قرآن زمین تا آسمون فرق میکنه. اون میخواد حتما آگاه بشید. حتی در اون آیهی که میگه که آخرین سالم اومده، تا سال 23 نگفته بود شراب نخورید، قمار نکنید. 23 سال طول کشید زمین سازیش بشه. بعدم میگه انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. سال 23 بعد از 23 سال زمین سازی فکری که همه چی آماده شده، میگه شراب و قمار و اینا پلیده، شیطان بین شما اختلاف میندازه. طرف وقتی مست میشه دعواش میگیره، قمار که میبازه آیا روابط انسانی و دوستانه خواهد داشت به اون که بهش باخته؟ میگه که حالا اگر خواستید پشت بکنید به این حکم ما، فإن تولوا، اگه پشت کردید به دستور ما، فعلمو، اینو بدونید، انما علی رسولنا البلاغ المبین، تنها وظیفه رسول ما این بوده که آشکارا بگه، یعنی اصلا ضمانت اجرایی نداره، نمبادا بترسید بخوان بذارید کنار. یعنی اینا همه برای آخرته، تو دنیا کسی حق نداره بگه تو چرا شراب خوردی، ببندنش به درخت. یه جوان 16 ساله توی عروسی شرابی خورده، نگرش داشتن، چون 16 ساله که نمیتونستن، چند تا 18 ساله شد زدن کشتنش دیگه، به درختم بستن، شلاقشم زدن و بعدم اعدامش کردن که چرا این کار، یا تو اخبار خونده بودین دیگه. یعنی مسئله اینه که اصلا تنبیه دنیایی نداره، نمیخوام بگم اشکالی نداره، اشکال رابطه خودشه با شخص خدای خودش، ضرر به خودش میزنه کسی که شراب میخوره، به بقیه چه ارتباطی داره؟ در قرآن مطلقاً کیفری نداره. اینم مخصوصا گفته که اگر خواستید پشت کنید بخواید کارا رو ادامه بدید، مبادا از ترس رسول باشه ها. او فقط وظیفش این بود که آشکارا به شما بگه. ببینید دو تا روش هستش، حتما دیدین تو این جایی که زو، جایی که میرن مثلا دالفینا رو، که خیلی کارهای عجیب غریب میکنن این دالفینا دیگه، آیا اون میدونه که چی کار داره میکنه یا هر باری که میکنه یه ماهی کوچیک بهش میدن؟ یعنی برای شرطی شده، در اثر تکرار اینو تشویق کردن، یاد میگیره، یاد میگه اون کار میکنه. اگه اینم بعد از 10 سالم که تو سیف دارن ازش استفاده میکنن بذارن تو دریا، دیگه این کارا رو نمیکنه، چون کسی تشویقش نمیکنه، اصلا یادش میره. اسب رو اگه تربیت میکنن، سگ رو تربیت میکنن، همه اینا رو با هر کاری که یه چیزی بهشون میدن، دیدیم پرنده ها هم همینطوره، این شرطی کردن اوناست، اونا نمیفهمن. تربیت پذیرم برای همیشه که نیستن، نمیتونن این تربیت رو منتقل کنن به نسل بعد، شرطی میشن اینا، برای تشویقی که اون رو در واقع دارن این تمرینش میدن. با انسان ها اگر این رفتار آدم بکنه، پس چه فرقی ما با حیوانات داریم؟ انسان آگاهی و شناخت پیدا کرده، خدا میخواد حتما بفهمه. وقتی که ابراهیم میگه، که مثال عرض کردم یادم رفت دنبالش رو بگم، میگه ایمان نداری؟ میگه چرا؟ میگه خیلی خوب، حالا این تجربه رو برو بکن، 4 تا پرنده رو بگیر، این کارو بکن، اون کارو بکن. یعنی خدا یه راه عملی پیش پاش میذاره تا خودش بفهمه، نه اینکه بگه که تو پس چه پیغمبری هستی، اونم ابراهیم خلیل، که میخواد حتما بفهمه. حتی ابراهیم با خدا دعوا میکنه، تو قرآن هست که میگه وقتی که فرشتگان عذاب برای قوم لوط آمدن، میگه ابراهیم اصلا اون بشارت فرزنددار شدنش رو اصلا مثل این که فراموش کرد، یجادل و نافی قوم لوط، ابراهیم درباره قوم لوط با ما مجادله میکرد، یجادل و نا مزاره هم هست. از خدا میگه ابراهیم صرف نظر کن از این نتیجه عملشون دامنشون رو گرفته. حالا ما نمیدونیم چی میگفته ابراهیم، مگه بنده ای تو نیستن حالا مهلتی مثلا؟ یعنی انقدر استقلال داره ابراهیم، با همون عقلی که خدا بهش داده خدا رو بهش رسیده، مگه میشه بگه که تو حالا تعطیل کن عقلتو؟ این عقلشو به کار انداخته تا به خدا رسیده، مگه میشه از اون به بعد هنی که با خدا آشنا شد عقلو تعطیل کنه؟ با همون عقلی که خدا بهش داده به خدای یکتا، به توحید رسیده، این عقل استقلال داره هنوز. بنابراین چیزی که به نظرش میاد که با رحمت خدا نمیخونه، با خدا مجادله میکنه. من نمیدونیم چی میگه، فقط تو قرآن میگه با ما مجادله میکرد، تا خدا آگاهش میکنه که نه بابا، این رحمت ما نیست. مثل معلمی که کسی اصلا درس نخونده که نمیتونه ببرتش کلاس بالا، این که اصلا خلاف حکمته، این نمیشه قوانین رو آدم نادیده بگیره. بنابراین اصلا این نوع برخورد ولایت مدارانه، این به کلی اصلا با فرهنگ قرآن متفاوته. ببینید، من بارها این رو مثالم عرض کردم، این خیلی خوب تفاوت به اصطلاح سبک قرآن رو برای فهم ما نشون میده. بارها این مثال زدم که شما یه دونه قطعه شیر میخرید یا هر چیزی، پشتش رو نگاه میکنید، هر چیزی، یه شیرینی رو میخرید، هر ماده غذایی که میخرید تمام مشخصاتش رو وظیفه دارن بنویسن. کسی به شما دستور نمیده اینو نخور، حق نداری، گناه داره، این چربیش انقدره، این کلسترولش انقدره، حق نداری. نه دکتر میتونه بگه، نه کسی دیگه. یعنی البته آدم برای بچه ها یا کسی که نمیدونه خب میگه که اینو نخور، ولی یه کسی که دیگه بالغ شده و عاقل هست دیگه خودش تشخیص میده، یه نگاهی میکنه میبینه که هر چیزی که میخواد مصرف کنه، حتی رستوران ها آدم میره، بسیاری از رستوران ها مقدار کالریش هم مینویسن غذا رو، شما انتخاب میکنی که هر کدوم چقدر داره. پس یه آگاهی میدن، انتخاب با خودتونه. آزادی که خدا داده، یعنی هیچ کسی نمیتونه آزادی انسان رو بگیره، هیچ کسی حق نداره، هیچ کسی ولایت فقیه نداره، به هیچ کسی خدا ولایت نداده که ولایت داشته باشه. ولایت به معنای دوستی و سرپرستی که خدمت بکنه هست ولایت، ولی به عنوان که استقلال و حق انسان رو بگیره کسی این رو نداره. بنابراین خیلی فرق میکنه که در واقع ثواب و گناه رو ما چگونه برحال این رو ببینیم. حالا من بعضی از مثالا رو خدمت رو میذارم. اولا ثواب که 28 بار در قرآن اومده از ریشه صوب میاد، سه نقطه با به. صوب یعنی رجوع چیزی به محل خودش، یعنی یه نوع بازگشته. کعبه رو، مکه رو میگن مسابه، اسم مکان ثواب. در واقع میگه خداوند، این آیه 125 بقره است، این بیت الحرام و خداوند مسابتن للناس، چون دائما مردم میرن به اونجا، میان دیگه، یعنی دائما رجوع میکنن. عمل ما هم چون به خودمون برمیگرده، این میشه ثوابه، به خودمون برمیگرده، هر کاری بکنیم نتیجهش به خودمون برمیگرده. ما فکر میکنیم ثواب مثبت، کار نیکوه، گناه بده. اصلا اینطوری نیست در قرآن. ثواب اصلا خوب و بد نداره. میگه هل صب بالکفار ما کانو یفعلون، آیا کافران جز اونچه که انجام میدادن ثواب بردن؟ یعنی کار کفری که انجام میدادن ثوابشون بوده، نتیجه اون انکارشون میشه کفرشون. یا میگه مثلا به دی تلاش کردن پیامبر و مسلمان ها، اصحاب هم فتحن قریبن، یه فتح قریبی ثوابشون شد، قریب نزدیک، یعنی اون چی که بهشون رسید نتیجه تلاششون بود. یا میگه دوچار غم شدند وقتی شکست خوردن، فاصابکم غمن و غمن، غمی روی غم به شما برگشت دیگه. اون کلمه ثواب رو به کار بره. ثوابشون چی بود؟ شکست خوردن، یعنی عده انضباط رعایت نکردن، اون گردن احد رو ترک کردن، ثوابشون چی شد؟ دوچار غم و غصه ای که 70 نفرشون، یک چهارمشون کشته شدن، چقدر زخمی شدن، اینا در واقع ثواب عملشونه. میگه هر کسی که ثواب دنیا رو اراده بکنه، من یورد ثواب دنیا، هر کی ثواب دنیا رو اراده بکنه، نقطه ای منها بهش میدیم. ثواب دنیا یعنی چی؟ همین خون و زندگی و هر چیزی که مادی دنیاییه. هر کی ثواب آخرت اراده بکنه، اونم بهش میدیم. ثواب دنیا مادیه، ثواب آخرت ابدیت معنویه. این چندین بار تو قرآن اومده، آل عمران 145، نساء 134، بقره 103، مرتب میگه که هر کی هر کاری بکنه اون نتیجه که به دست میاره ثوابشه. میتونه منفی باشه، میتونه مثبت باشه. آیا تا حالا شما شنیدین که بگن ثواب منفیه؟ همه تصورمون اینه، یعنی با آموزش هایی که آقایون دادن کتابایی که نوشتن. اصلا قرآنی هم چیزی نیستش. میگه کسانی که آخرت رو میخوان تلاشش هم بکنن، ثواب اونها افزایش پیدا میکنه. میگه المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال و ثروت و بچه ها و یا قدرت، اینا زینت های زندگی دنیا، زینت خوبه. والباقیات و صالحات و خیرون اندرم بکن، اون چیزایی که باقی میمونه اصلاح میکنه مشکل جامعه رو، خیرون اندرم بکن ثوابن، بازتابش، دستاوردش خیلی بهتره تا اون چیزای مادی که تلف میشه. و خیرون عملن، عمل با الفه، بهتره برای آمال شما آرزو کردن و برنامه هاتون. یعنی چیزایی بخواین که باقی میمونه براتون، کارهای صالحی که برای ابدیتتون هست. اگه بخوام خلاصه کنم سه نتیجه میگیرم. یک، ثواب اعتباری و قراردادی و بخشیدنی نیست. کسی به ما ثواب نمیده. یه چیز اعتباری نیست که این کارو بکنی انقدر ثواب به دست میاری. قراردادی نیست که برای آدم بگن که این کارو بکنی ثوابش اینه. ذاتی و زحمت کشیده نیست. یعنی در درون ما ثواب اتفاق میفته. عرض کردم شما وقتی که یه وزنه ای رو میزنید ثوابش چیه؟ همین ماهیچه هاتون که تقویت شده اون ثوابشه. ذاتیه. غذایی که میخورید میره در وجودتون. کالوری که به دست میارید، موادی که به دست میارید خوردی، اون میشه ثوابتون، ذاتیه. دوم، ثواب مثل علم و تجربه کسب کردنیه. کالا نیست که هدیه داده شود، میوه درخت وجود انسانه. شما علم وقتی فرا میگیرید زحمت کشیدید، کار میکنید، علم رفته تو وجودتون، ثوابش شده براتون. چیزی نیست که کسی به شما بده این رو. آیا ثواب به آدم میدن؟ نمیدن. پس چیزی نیست که بگیم خدا به ما ثواب میده. این ثواب خودمون باید ایجاد بکنیم، خلق بکنیم. اونم در درونمونه، شخصیتمون عوض میشه. چیزی نیست در پیش خدا نگهداری شده باشه، خدا روز آخرت بیاد بگه که خب مثلا 560 میلیون رو نمیدونم فلان کار مثبت کردی، این مقدارم مثلا گناه کردی. سوم، ثواب بازتاب اعمال انسان در روح و روان و ذرات وجودی اوست که برای ابد باقی میمونه. و این قرآن نمیگه اونایی که مال یتیم رو میخورن، الذین یأکلون اموال الیتامى بالباطل یا بالظلم یا باطل، انما یأکلون فی بطونهم نارا، در بطن خودش داره آتش میبره. نمیگه تو آخرت. یعنی وجود خودش رو، چقدر شخصیت خودش رو داره. آدم واقعا مال یه بچه یتیم رو بخوره چقدر باید خبیث باشه این آدم؟ درست مثل همین چیزی که این روزان پدر و مادری که پسرشون رو کشتن، تیکه تیکه کردن تو گاربیج گذاشتن، قبلن هم دامادشون و قبلن هم دخترشون رو. چطور میشه که آدم بتونه این کار بکنه؟ یه مادر و پدر دوتایی با هم دیگه اینطور بچه هاشون رو سالم هم هستن و خیلی هم عقلشون هم سر جای خودشه و جسمن هیچ اشکالی نداره، عقلشون هم هیچ اشکالی پیدا نکرده، ولی چطور میشه که انسان تمام ذرات وجودیش اینطوری میشه که انقدر سنگدل میشه؟ چون تو خط ما نبود، چون یه جوری دیگه زندگی میکرد، یه جوری دیگه فکر میکرد. خب اینا در واقع مسئله ثوابه که بله، مسئله این ثوابه. اما گناه، اینم بار هم عرض کرده بودم قبلا، شما یک بار در قرآن حتی یک آیه پیدا نمی کنید که بگه این کارو نکنه، این کار گناه داره. 25 بار گفته گناه نداره، 16 بارش لیس علیکم جناحون، 9 بارش لا جناح علیکم. جناح همون گناه است که تو فارسی میگین، چون گاف ندارن عربا، گناه میگن جناح. جمعاً 25 بار این وسواس بودن ما رو مته به خشحال داده، نه این کار نکنیم گناه داره. 25 بار گفته قرآن گناه نداره، انقدر بی خود وسواسی نداشته باشید. یک بارم نگفته که این کار رو نکنید گناه داره. پس آیا همه چیز مجازه؟ مسلمن نه، به این زبان نگفته. همینطور که عرض کردم، شما فرض کنید شیری میخواید مثلا میل کنید، نمیگن این نخور گناه داره، به شما آگاهی میدن که این چی داره. این ظرف شیرینی که مالا میخواید بخرید یا هر چیز دیگه ای، اینا واقعیتش اینه، چی کار میکنه با شما، چقدر مفیده چقدر مضره دیگه نیست. به شما فقط آگاهی میدن. قرآن هم 100% فقط آگاهی میده. اگرم 4 بار گفته که کیفر دنیایی داریم، چون تجاوز به حقوق دیگرانه. انسان در رابطه با خالق خودش هیچ نوع گناه دنیایی نداره. تمام عمرشم اگر ضد خودم تبلیغ کرده باشه، اینا آخرتش رو تباه کرده، وجود خودش رو مسموم کرده، تباه کرده. کسی حق نداره بگه تو خدا رو قبول نداری، مرتدی باید کشته. من قرآن رو دارم میگم، ما نه اسلام تاریخی رو. یعنی نه تنها خدا رو قبول نداری، چه یک عمر تبلیغ ضد خدایی هم بکنه، کسی حق نداره بهش بگه بالا چشم تبلیغ. اگه تو بلدی ثابت کنی خلاف اون رو، خب منطق بیار که حرف اون رو رد بکنی. اون آزاد، خدا آزادی داده، به همه داده، فقط به مؤمن و مسلم که نداده، همه آزاده. بارها تو قرآن اینو گفته خداوند، هر رسولی فرستاده به دشمنان اونها هم آزادی داده که اونام اون چه میخوان بکنن باید بتونن بکنن، و اینا معنی نداره آزادی. حالا وقت نیست که جهت خدمتون توضیحاتی بدم، اما اینی که عرض کردم کلمه گناه نیامده، نه اینکه هر کاری مجازه، کلمات دیگه ای آمده آورده که به ما آگاهی میده که یک، علت اصلی ارتکاب گناه چیه، دوم، زمینه گناه یا اون ریشش تو شخصی که گناه میکنه چیه، سوم، آثار عوارضش چیه. این آگاهی میده. اولیش علت اصلی ارتکاب گناه چیه؟ قرآن میگه جرمه، کلمه جرم، لاجرم یعنی لاینقطع، جرم یعنی قطع کردن رابطه. یه بار اینم عرض کردم، یه گلدون گل باید نور بگیره از خورشید، ریشه هاش برن آب جذب کنن، از طریق آبندها آب برسونن، مواد عالی خاک رو بگیرن، هر کدوم از اینا قطع بشه با اکسیژن هوا با نور خورشید گلدون خشک میشه. یه جا رو قطع کرده، حالا یه سلسله اعمالی که موجب قطع رابطه ما با خدا میشه، اینا رو بهش میگن جرم. هر جا یه کاری رو گفته جرم، میخواد بگه یه چیزی رو قطع کردی. میگه که روز قیامت بهشتیا از جهنم میپرسن ما سلککم فی سقر، چی شد که شما دوزخی شدید؟ 4 پاسخ میدن. میگه لم نکم من المسلین، ما از مسلین نبودیم. صلات یعنی روی کرده به خدا، منظور فقط نماز نیست، یعنی ما به خدا رو نیاورده بودیم، از کاری به خدا نداشتیم. رو آوردن یعنی به یه چیزی علاقمند شده، فلانی به درس رو آورده، به ورزش رو آورده، به سینما رو آورده، یعنی علاقمند شده رفته به اون طرف، به مسافرت رو آورده، هر چیزی، به خانوادش رو آورده، پشت کردن یعنی بی‌اعتنایی. این واقع به خدا رو نیاورده و کاری به خدا نداشت، پس قطع رابطه با خدا. لم نکن من المسلمین، دوم، و لم نکن نطعم المسکین، با مردم هم ارتباطی نداشت، اصلا گرسنه‌ای رو سیر نمی کرد. این مینیمم عاطفه و احساس انسانه که اگر یه گرسنه‌ای رو میبینه، یه وقت خونه نداره طرف، نمیدونه ماشین نداره، ولی یه وقت هست که گرسنه است. متشکرم. خودش باید فکر کنه که روزی 3 غذا میخوره، آیا میتونه شب یه بچه یه گرسنه بخوابه؟ خوابش نمیبره، خودمون شب چیزی نخورده باشیم نمیبره، خوابمون نمیبره. پس با خدا قطع رابطه کرده، با مردم را قطع رابطه کرده. بعد میگه و کنان نخوز و مل خائزین، ما فرو رفته بودیم در اون سرگرمی های خودمون با همپالگی خودمون. ولی میگن طرف خواب بردتش، مثل کپکی که سرش رو تو برف کرده. ما اصلا کاری نداشتیم که چه خبره، بر ملت ما چه میگذره، کرونا چیکار داره تو مملکت ما میکنه. فلسطین امروز روز 11 همه که 11 روزه مردم زیر بمباران هستن، ساختمان 13 طبقه فرو ریخته. چقدر حالا تو هر کدوم این طبقه زندگی میکردن، چقدر آواره شدن. شما به ماشاءالله عرب من ایرانی که نیستن نمیدونم، یعنی بی توصله بودن، بی تفاوت بودن نسبت به هر چی که میذاره. این سومی و کنان و کذب و بیوم دین، قطع رابطه با زمان، با ابدیت. ما اصلا قبول نداشتیم این روز جزایی هست، هر کسی به نتیجه عمل خودش میرسه. مثل معسلی که روز امتحان آخر سال رو انکار بکنه، ما ندیدیم که. میگه خب فما تنفع هم شفاعت شافعین، اینا با چیزی شفع نشده بودن، نه با خدا پیوسته بودن، نه با مردم، نه با زمان، نه با مسئولیت اجتماعیشون. میگه اینا مجرمینه، مجرم بریده. پس علت اصلی ارتکاب، الان من میگم گناه رو عادت میگم، اون چیزی که خدا ناپسند میدونه اینه که تو قطع رابطه نکن، نه با خالق خودت، نه با مردم خودت، نه با زمانه خودت، نه با آینده خودت. دنیا که همه وجود ما نیست. ابراهیم و فرزندانش، قرآن میگه انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، اونا خالصانه به فکر ابدیتشون بودن، نه اینکه 50% دنیا 50% دنیاشون رو به بهترین وضع میگذروندن، ولی به فکر همش ابدیت بودن، بی نهایت فکر میکردن، بسته و محدود نبود نگرششون به جهان، به زمان، به ابدیت. این پس در واقع علت اصلی ارتکاب گناه قطع رابطه. اما زمینش چیه؟ زمینش کلمه اسم رو به کار میبره. اسم با سه نقطه، یعنی تنگ نظری، کوتاه دیدن. مقابل بر، بر یعنی کسی که دنیاش بازه، دریا دله. بر به گندم میگن که غذای اکثریت انسانها در کره زمین بوده. بر به دشت میگن، اینا همه بر، 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 اینا همه از یه ریشن. تو دشت که میرین چشماندازتون بازه، تا افق رو میبینید، چیزی جلوتون رو نگرفته. انسانی که دریا دله، با همه خوبه، دیدش بازه، ایمانش گسترده است، فقط نمیگه شیعه، دوازده امامی، مسلمون، نه بابا، همه بندگان خدان، همه آیین ها رو ببین، همه انسانن، همه بنده خدان. هر چی در زمین های مختلف، کمک مالی هم بخواد بکنه، بعضیا فقط خودشونن، همسر و فرزندشونن، بعضیا همسایه ها، خویشاوند ها، فامیل، دوست، هم مذهب، هم محله، هم ملت، هم نوع، هی میره جلوتر، میره جلوتر. علت زمینه گناه اینه که تو خودتو فقط میبینی، فقط جلو دماغتو میبینه، اینه که کار خلاف میکنی، فقط منافع کوتاه مدت خودتو دیدی. نمونهشو عرض کردم، پدر مادری که فقط این بچه مثلا اینجوریه، مثلا تو خونه مثلا کیا رو میبینه، به شما چه مربوطه؟ هر بزرگ دیگه، کسی که استاد دانشگاه بوده، برای خودش یک انسان تصمیم میگیره. فقط یک نوع دیکتاتوری دیده که چرا مثل من نیست، اونطوری مثل ما فکر نمیکنه. اینم علتش. پس کلمه اسم رو قرآن به کار برده، اون وقت دونه دونه میگه چه کارهایی اسمه. میگه زنا نکنید، کسی که زنا میکنه فانه آسمون قلبه، دلش دچار این تنگبینی شده، فقط منافع لحظه‌ای کوتاه خودش رو میبینه، نمیدونه چه عوارضی تو جامعه به کار به وجود میاد با این کار خودش. اما آثار و عوارضش، اونو کلمه ذنب به کار میبره. ذنب یعنی دم حیوان، میگن ذنب این کاری که تو کردی دنباله داره، عواقب داره، اون چی که در عقبش میاد. تو رفتی نشستی مثلا فرض کن یه جز مثلا حالا چیز ایران میگم که خیلی محبوب و خیلی میرن کله پاچه و سیرابی شیردون، این چیزهایی که خب خیلی چربی داره، خب اینا دنباله داره، حالا باید مثلا اینقدر کلسترول رفته بالا 3-4 روز مثلا مصرفه تو بیاری پایین، یکم ورزش کنی تا اون ذنبش بره. ذنب میشه دنباله عوارض، اون چیزی که میگن کاری که تو داری میکنی اینا تو شخصیتت رفته، اینا حالا عوارضی داره که باید جبران بکنی بتونی اینا رو پاک بکنی. اینا همه در آیات قرآن اینا رو کاملا توضیح داده. این 3 کلمه اصلیه، بدون اینکه بگه این کارا گناه داره، میگه این کارا باعث جدایی تو میشه، دونه دونه برده بعضی رو میگه جرم، این کارا اسمه به تو تنگ نظری میده، بینش تو میاره پایین، خیلی گناه، خیلی کارا رو هم میگه اینا ذنب، ذنوب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدای ذنوب ما رو پاک کن، خونسا بکن. اون دنباله هایی که به وجود آمده، مگه ما با داروی ضد کلسترول یا ورزش یا خیلی چیزای دیگه نمیایم اونو پاکش بکنیم؟ حالا میگه اون چیزی که در وجود ما تحقق یافته. من عرض کردم چندین بار، ما چرا هر مشکلی جسمی که پیدا میکنیم آزمایش خون میدیم؟ با یه آزمایش خون 100 تا 200 تا 300 تا میتونیم چیزای مختلف و عناصر رو پیدا بکنیم تو خونمون. پس توی خون، چند قطره خون میتونن بفهمن که مشکل ما کجاست. آیا روح ما، شخصیت ما، روان ما اینطوری نیست؟ ما حالا دستگاهی نداریم، آزمایشی نداریم که بفهمیم که شخصیتمون چه عوارضی پیدا کرده، چیش رفته بالا یا چی کم داریم. خب اونا هم همینه، اونا هم در واقع در عرضه به آزمایشگاه کتاب خدا میتونیم بفهمیم که چقدر خسیسیم، چقدر حرص داریم، چقدر حسادت داریم، چقدر بغض و کینه و نفرت داریم. همه اینا رو میشه اندازه گیری کرد. آدم خودش عرضه میکنه به اون اولیا، به اون انبیا، به اون انسانهایی که برگزیده شدند، و بی خود نیست که اینا رو تو قرآن شرح میده، میخواد نشون میده آدمای سالم چگونه بودن. اینی که ابراهیم میگه که خدایا رب لا تخزنی یوم یبعثون، روزی که انسان ها مبعوث میشن منو شرمنده نکن، یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه بچه ها دیگه به درد آدم میخورن نه مال و ثروتش، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر یکی با دل سالمی بیاد پیش خدا، یعنی این هیچ کدوم کلسترولای قلبی و اینا نداشته باشه، مشکل قندی نداشته باشه، دلش در واقع سالم باشه از همه این بیماری های روحی روانی. خب حالا چیزای دیگه هم هست که در شاید در جلسات دیگه بگم معناش چیه. کلمات این 3 که اصلیه، که بقیهش جنبای دیگه که خطیه است، یکی سیعه است و قرآن میگه، یه جا ظلمه، یکی جوره، یکی فسقه، فجوره، اسیانه، طغیانه، بقیه حالا زیاده، که این واژه ها وقتی که باز بشه میبینیم اصلا زمین تا آسمون با دید فقاهتی آموزش این حوزه های ما زمین تا آسمون فرق داره، هیچ کدومش درش اجبار و زوری نیست، فقط آگاهیه که هر کاری که شما میکنید میگه که این چرا این اسم روش گذاشته شده و اینا چه ضرری به شما میزنه. حالا اشاره کوتاه فقط میکنم به ظلم که قبلا هم گفتم، قرآن یه جا میگه که فلانی 2 باغ داشت، انواع درختای میوه، همه درختای میوه میوهشون رو میدادن، ظلم نمیکردند. این چی رو میخواد به ما بگه؟ یعنی درختی که داره از آب و از خاک و از هوا و همه اینا استفاده میکنه داره میوه میده، تویی که خدا از روح خودش در تو دمیده، تو چی کار میکنی؟ تو چه میوهی به هم نوعان خودت دادی؟ به محرومان دادی؟ اگه ندی ظلم کردی. یعنی وجود ما هم باید میوه بده، بروبار و بهره باید داشته باشه. این که این واژه ها رو وقتی آدم میخونه آگاهانه اون وقت انتخاب میکنه، اصلا دیگه این حرفایی که میزنه این کار نکن گناه ثوابه میره کنار، فقط میفهمه که من چه کار کنم که آفریدگار خودم با او انطباق داشته باشم، با قوانین او، با نظامات او. میدونم اگه با اون منطبق بشم سعادتمند شدم، به نفع خودمه، همطور که جسم خودم اگر این دستورات بهداشتی پزشکی رو رعایت بکنم خودم سالم موندم، دستورات معنوی خدا رو هم اگر رعایت بکنم خودم سالم شدم برای ابد. خب اگر یک وقت کوتاهی